نمیخوای شی بری سر بزنی؟
چرا میرم، ولی با خانومم میرم.
به به به، به سلامتی. من فکر کردم تا مامانت بیاد دلت تنگ میشه سری میخوای بری اونجا.
بابا سه روز همش رفتم سفر، دل تنگی چیه؟ یعنی دارم با خودم مبارزه میکنم، روی خودم یکم کار کنم.
آفرین علیرضا، به این میگن کار درست. حالا شد، کیف کردم
عزیزم.
آفرین.
زندگی رو همچنان داریم تقدیمتون میکنیم و همکنون میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از کارشناسان خوب کشورمون، خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
متشکرم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و
سایه
عزیز. خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم خانم دکتر. میخواستم ببینم وقتی که یک زوج کنار هم زندگی مشترک رو شروع میکنن، این دلیل وابسته بودن همچنانشون به خانواده ها چی میتونه باشه خانم دکتر؟
خب وقتی زوج زندگیشون رو شروع میکنن، یک خانواده هسته‌ای رو شکل میدن. یعنی باید بپذیرن که اولویت خودشونن و بعد پدر و مادر و خواهر برادرها در لایه‌ها و مدارهای دورتر قرار می‌گیرن. البته که خب همه می‌دونن که بهترین خدمت رو و با ارزش‌ترین خدمت رو پدر و مادر می‌کنید. ولی واقعیت اینه که باید این حل مسئله به این صورت صحبت بگیره که از قبل از ازدواج یک سری پروتکل‌ها مشخص بشه.
درست.
اصطلاحاً ما می‌گیم مرزبندی اتفاق بیفته. گاهی والدین ایرانی که خب خیلی هم ما زیاد می‌بینیم، یه نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی دارن، مدام چک می‌کنن فرزندش و همونطور که مجرد بوده الان رسیدی، الان چیکار کردی، الان اینو خوردی، لباستو پوشیدی، و انگار هنوز باور ندارن که فرزند اونها بزرگ شده و باید افتخار کنن به اون استقلالی که داره. یعنی خودش انگار از پس کارهاش در میاد. این یک توانمندیه که والدین بتونن به فرزندانشون بدن. و اگر قبل از ازدواج این مرزبندی اتفاق افتاده باشه، قطعا بعد از ازدواج همین مسئله ادامه دار میشه. از طرفی اگر هم به نوعی هنوز خانواده به این مرزبندی نرسیده، زوجینی که به هم اعتماد دارن به نظر میرسه با آرامش بیشتری این مسئله رو بین خودشون حل میکنن.
بله.
صحبت میکنن در موردش و میان یه مرز جدید ایجاد میکنن. یعنی همدیگر رو متهم نمیکنن به خاطر این وابستگی که حالا ما تو روانشناسی گاهی اسمش رو هم میذاریم یک وابستگی روانی. اون استقلال روانی وجود نداره. بنابراین زمانی که فرد بتونه در خانواده مدیریت بکنه هم نیازهای اون خانواده هسته‌ای که همسره و اون درخواست‌هایی که خانواده ها از فرزندانشون دارن مشخص شده، تعیین شده بین خواهر و برادر، تقسیم مسئولیت اگر برای خواهر و برادره و اگر برای پدر و مادره، ولی برای خواهر و برادر این مسئله متفاوته. یعنی
درسته.
باید کاملا استقلال رخ داده بشه. افرادی که تو خانواده های با طرحواره ایثار هستن این احساس رو دارن که اگه الان نمیدونم در خانواده یکی پول کم داره، یکی مشکلی مواجه شده، الان من بدونم باید برم حل مسئله بکنم، جایی که خود فرد نیاز داره. بارها ما تو مراجعانمون دیدیم هنوز اون روش خونه خودشون نخریدن، شاید یه ماشینی برای زیر پاشون ندارن، هنوز نیازهای اولیه رو بهش احتیاج دارن، ولی انگار که خودشون رو مسبب میدونن یا مقصر میدونن اگر نرن و به اطرافیانشون کمک نکنن. خب طبیعتاً طرف مقابل این اعتراض رو خواهد کرد. پس برای بقاء رابطه ازدواج باید این مرزبندی ها صحبت بشه، اگر از قبل گذاشته نشده گذاشته بشه، پدر و مادرها بچه های ما از 14 سال به بالا قاعدتا میتونن مراقب پوشششون، لباسشون، سرما بخورن، غذا نخورن، غذا بخورن. اعتماد رو اگر طوری فرزند رو تربیت کرده باشن که به یه اعتمادی رسیده باشن، کجا بودی الان کجا رسیدی، یعنی این به یک قانونی در خانواده شکل گرفته باشه، قطعا بعد از ازدواج هم با مشکلات اینچنینی مواجه نمیشن. چون خیلی وقتا همسر اون فرد، همسر فرزند شما تعجب میکنه با این رفتار که مثلا در این سن هنوز اونا باید چکت کنن، مثلا من شاید یه اتفاقی افتاده، شاید تو هنوز نمیتونی خود مراقبتی رو داشته باشی، و اون وقت میبینیم که خیلی اوقات مسائل بغرنجتر و با مشکلات مواجه میشن.
در واقع خانم دکتر، من از کلام شما اینجور برداشت کردم که خانواده ها، مثلا مادر حالا همسر من، وقتی که ما ازدواج کردیم باید این رو بپذیره که اگر قبل از ازدواج حالا مراقبت هایی میکرده، پیگیری هایی داشته، اونها رو سعی کنه به مرور به همسر اون فرد واگذار کنه، دیگه مراقبت ها رو اون همسر باید انجام بده، درسته؟
دقیقا همینطوره، و این میتونه از خیلی قبل از ازدواج هم صورت بگیره.
درسته.
یعنی شما ببینید یه بچه 20 ساله هم میتونه اون مراقبت رو از خودش داشته باشه، اگر ما ایمان داریم که تربیت صحیح نسبت به فرزندمون داشتیم. و این عدم خود مراقبتی میکنه والدین نگرانن. خب اگر ما این حجم از نگرانی رو داریم، شاید من یه فرد استرابی ام، برم با اون استرابمو درمان کنم. چون بارها دیدیم که مثلا والدین میگن، یا اون خانم یا اون آقا میگه، نه مامانم فکر میکنه الان مثلا ما رسیدیم شمال، الان مثلا نیم ساعت هنوز دنبال جا میگردیم، جا به جا نشدیم، زنگ نزدیم، دو تا زنگ زد و نتونستیم پاسخ بدیم، الان ما سقوط کردیم ته دره. میدونین؟
یعنی بله متوجهم.
استراب والدین نگاهی شاید، خب این قشنگ باید بره به دنبال درمان استراب باشه و این ضعف رو در خودش حل بکنه. گاهی افکار منفی وجود میاره، یعنی هر کدوم اینا پاتولوژی قابل بررسیه، که اگر اینا حل بشه کمک میکنن که بچه های اونا، فرزندان اونا در آرامش بیشتری باشه.
بله خانم دکتر، 0913-4754 پیامک زدن، گفتن که ما تازه ازدواج کردیم و در هفته 3-4 شب و باید بریم خونه همسرم شام بخوریم، آیا این منطقی و درسته؟ نظر شما رو
اگر این دو شاغل باشن که اصلا فکر نمی کنم فرصتش یا خستگی و توان بدنی بمونه. من همیشه میگم افراد که خیلی موقعیت های کنونی عوض شده، شاید ما نسل قبلترمون والدینمون وسط هفته فرصت میکردن خونه فامیل میرفتیم کودکیمون، ولی مطمئنم الان هیچ کس غیر از آخر هفته این حداقل توی کلان شهرها این اتفاق نمیتونه بیفته، و این انتظار به نظر نیست انتظار درست نیست، یعنی هنوز اون بند ناف عاطفی وصله. خواهش میکنم اگر بند ناف عاطفی فرزند شما هنوز وصله و نتونستید اون استقلال روانی برسونید، اینها آماده ازدواج نیستن. ازدواج فقط داشتن مسکن و ماشین و یک شرایط اولیه نیست. ازدواج اینه که از حتی یه فرزندی در کنار اتاق مادرش زندگی بکنه توی یه خونه، ولی از نظر روانی بتونه خودش تصمیم گیرنده باشه.
بله.
خیلی خوبه که رسیدگی به والدین که اصلا فوق‌العاده است، ولی فکر میکنم وقتی به صورت هفته 3 بار، 4 بار یا بیشتر از 1 بار در هفته، بعید میدونم زوج امروز اگر شاغل هم باشه این توانایی رو داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر پورفروخ از اینکه امروز با ما بودید، در کنار ما استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند شما. با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم،
خدا نگهدارتون. و شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه وقت گذاشتید و برنامه خودتون رو همراهی کردید، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402 ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تاغنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پژواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. 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 پژواک.
شکستم که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو که میبینه قصه من. خواستم که دیگه کول بار بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دفی جواب گرگه ها و قصه خورده رو. دلت نخواست ببونی و تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. دلت نخواست نبو نشد میشد، اگه میخواستی اما رفتی با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یریز ادامه داشتیم عاشقیمون. دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم.
تازه تر بسازی، لطف نخواست خطر کنی بیای، همش
پیش میترسیدی به بازی دلت نخواست نگونه شد میشد اگه میخواست اما رفتی با اینکه خستم عاشقم دلت نخواست بمونی
اینجا رادیو سلامت
با هم حرف بزنیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، دوستان عزیز سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. متشکرم که همراه مایید تا دوباره از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. دوستان، تا حالا شده موقع بحث و دعوا یهو بزنید زیر گریه؟ در زمان بحث و دعوا طبیعتاً آدم باید جدی، محکم و حتی عصبانی باشه، اما بعضی وقتا کار به بحث و دعوا میرسه تا میان چیزی بگن بعضی از آدم ها یهو میزنن زیر گریه و اصلاً انگار نمیتونن که احساسات خودشون رو کنترل کنن. اما واقعاً چرا این اتفاق میفته و آیا این واکنش طبیعیه؟ میگفت داشت حرف زور میزد، منم حسابی از دستش عصبانی شدم، میخواستم از خودم دفاع کنم اما تا اومدم چیزی بگم یهو زدم زیر گریه. خجالت آوره، انگار که فقط 2 سالمه. دوستان، به نظر شما داشتن چنین عکس العملی در زمان بحث و دعوا میتونه طبیعی باشه؟ شما شنوندگان عزیز که با برنامه با هم حرف بزنیم همراه هستید، اگر مایل بودید در کنار ما باشید و راجع به موضوع برنامه صحبت کنید، شماره پیامک 3102 در اختیار شماست و همچنین شماره تلفن 2265-2876. آیا به نظر شما موقع بحث و دعوا گریه کردن میتونه یک واکنش طبیعی باشه؟ در برنامه امروز با هم حرف بزنیم میهمانی بسیار ارزشمند داریم، جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. امیدوار هستم که انشالله برنامه امروز باعث بشه که دوستان ما احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن.
انشالله.
آره، چون ببینید بعضی از مواقع مثلا همونطور که شما اشاره فرمودید، افراد هنگامی که توی بحث با کسی قرار میگیرن بعد یک بار گریهشون میگیره، احتمال داره احساس ناخوشایند رو تجربه کنن. حتی چه بسا به خاطر اینکه نکنه گریهمون بگیره، از یک سری بحث ها اجتناب میکنن و بعد شاید حقشون خورده بشه.
احسن برشان.
لذا شاید در مورد این و در مورد مدیریتش حالا با مثالی که از آنمو خواهند زد بتونیم بحث خوب پیش ببریم.
من یه بار دیگه پلای ارتباطی رو میگم آقای دکتر، 3102 برای ارسال پیامک های شما شنوندگان عزیز هست و شماره تلفن 2265-2876 هم برای اینه که ما بتونیم صدای گرم شما رو در برنامه امروز داشته باشیم. آقای دکتر ابراهیم مقدم، واقعا چرا در زمان بحث و دعوا گریمون میگیره یه وقتایی و نمیتونیم حرفمون رو بزنیم، یا اینکه جایی که باید از خودمون دفاع کنیم و به خوبی اون کار رو انجام بدیم و حق خودمون رو بخوایم بگیریم؟
بله، من ابتدا اجازه میخوام که با یک مثالی یک منظور رو که دارم رو برسونم و بعد برسیم به اون اصل بحث خودمون. فرض بفرمایید که من توی خیابون ایستادم یا دارم از عرض خیابون عبور میکنم بعد نگاه میکنم میبینم که یک ماشینی با سرعت داره به سمت من میاد، ظاهراً اصلا راننده حواسش نیست یا اینکه خدای نکرده شاید مشکلی برای پیش، هر چه خلاصه اونقدر داره سریع به سمت من میاد، شاید من خیلی اصلا وقت برای فکر کردن نداشته باشم و ناخودآگاه یک پرتاب خودمو پرت میکنم به یک سمت خیابون، یه مانور نشون میدم که این ماشینا به من نزنه. چه بسا بعدی که خودمو پرت کردم به سمت خیابون که داشت آسیب من ببینم، اونم مثلا میافتم توی جیب مثلا دستم بشکنه فلان، بعد تازه با خودم میگم که آخیش اگه زده بود مثلا شاید من مرده بودم یا شاید مثلا میرفتم بیمارستان یا فلان. اینو میگیم مانورهایی که افراد نشون میدن به طور ناخودآگاه برای اینکه بتونن خطر رو از خودشون دور کنن. تو ساختارهای روانشناسی هم ما هنگامی که دچار اضطراب‌های خیلی بالایی میشیم احتمال داره که از خودمون یک سری مانورهای ناخودآگاه نشون بدیم که اضطراب از خودمون دور کنه. به اینها میگیم مکانیزم‌های دفاعی. یکی از انواع مکانیزم‌های دفاعی بازگشت به دوران کودکیه. من مراجعه داشتم که دچار یک استرس بسیار بالا، یک استرس بسیار شدید شده بود، بعد رفته بود توی پارک نشسته بود، اولا که موهاش رو مثل دوران کودکیش قیچی خودش براش بود چتری کوتاه کرده بود، بعد روی پارک فرضون مثلا یه آدم 55 ساله نشسته روی تاپ توی پارک و داشت تاب میخورد و یه جوری رفته بود انگار دوران کودکیش، دوران کودکی که احتمالا بیشتر بهش میرسیدن، بیشتر بهش توجه میکردن، شاید فهم میکرد که بیشتر دوستش دارن یا مسئله از این دست. یک بازگشت شدید، یک رگرشن، یک رجعت بسیار شدید به دوران کودکی به خاطر اضطراب بسیار بالا. خب دوران کودکی ما چیکار میکردیم؟ گریه میکردیم. وقتی چیزی از ما میگرفتن، وقتی زورمون نمیرسید، وقتی خواسته داشتیم گریه میکردیم. لذا اولین صحبت این هستش که افرادی که دچار درگیری های شدید و استراب های بالا میشند، تو یک بحث دچار استرس های خیلی زیاد میشن، احتمال داره که به طور ناخودآگاه برای اینکه بتونن اون استراب رو کاهش بدن از یک مکانیزم دفاعی مثل گریه کردن و بازگشت به دوران کودکی استفاده میکنن. خب چه بسا جوابم میده. خیلی از مواقع توی بحث، حالا مثلا فرض کنید لزوما هم زن و شوهر منظورم نیست، حتی مثلا دانش آموز با معلمش، یه دفعه گریهش که میگیره، خب حالا معلم یا اون همسر بی خب اب نداره، حالا خودتو ناراحت نکن. معمولا ما کسانی رو که حالا اصطلاحا احساس میکنیم که یه جوری مظلوم واقع شدن، یه جوری ناراحتن، گریانن، مورد حمایت قرارشون میدیم و این خصلت ماست و این منجر به این میشه که نکته دوم، افراد گریه کردنشون تقویت بشه.
درست.
زمانی که گریه میکنن و به نتیجه میرسند، خب سری بعد احتمالی که گریه بکنند
بیشتره،
چون حس میکنن که اون بار از این راهکار رفتیم و به نتیجه رسید. لذا خیلی از مواقع ناخودآگاه این اتفاق میفته، ولی زمانی که نتیجه بخش میشه دیگه میتونه برای سری های بعدی جزء برنامه ریزی های ذهنی هم بشود. یعنی دیگه جورایی داره فرد برنامه ریزی میکنه، حالا میرم این خواسته رو دارم، حالا شایدم گریه هم گرفت. بدونید یعنی یه جورایی فرد تو یک سیستمی قرار میگیره. یاد یه به نوعی لطیفه افتادم که میگفتن یک فردی برای اینکه حالا اصطلاحا میخواست خاتمه زندگی خودش اعلام کنه روی ریل راهن خوابیده بود، قطار بیاد، بعد دیدن که یه نون بربری هم دستشه، گفتن چرا نون بربری دسته؟ گفت شاید قطار دیر بیاد از گشنگی بمیرم. در بعضی از مواقع افراد یک کارهای ناخودآگاهشون بعد دیگه میان آگاهانه میخوان روش یک سرپوشهای خاصی رو بگذارن. بنابراین فعلا این دو تا رو داشته باشیم که یکی این که میتونه به عنوان یک مکانیزم دفاعی باشه، یکی میتونه به عنوان یک رفتار تقویت شده باشه و بعد حالا اون تأثیراتی که از سمت جامعه هم میبینن و احساسای خودشون دارن و روش کنترل و بحث‌های بیولوژیکی هم که بمونه در خدمت خواهم بود.
خواهش میکنم ان شاءالله در بخش‌های بعدی راجع به نکاتی که اشاره کردید صحبت خواهیم کرد. اشاره داشتید حالا به این مکانیزم‌های دفاعی دکتر، و می‌خواستم ببینم آیا بازخورد همه افراد در چنین شرایطی میتونه این باشه یا نه از فردی به فرد دیگه میتونه متفاوت باشه.
بله، البته افراد از مکانیزم‌های دفاعی مختلف استفاده می‌کنن، چه بسا شاید از مکانیزم‌های سطح بالاتر مثل تسعید یا والایش استفاده بکنیم که خب خیلی بهتره، ولی چیزی که اینجا میتونه یک مقدار برای فرد آسیب زننده باشه و بعد خودشون هم میان مطرح میکنن اینه که میگن که ما اینجوری گریه کردیم بعد تو چشم طرف مقابل ضعیف به نظر اومدیم.
درسته.
یه جوری اون قدرت خودمون رو کمتر، مخصوصا در بعضی از خورده فرهنگ های ما این قضیه در مورد مردها بیشتر صدق میکنه، انگار که مثلا مردها شهیدی میگه مرد گریه نمیکنه.
مرد گریه نمیکنه.
در صورتی که چرا گریه نمیکنه؟ ما نگاه میکنیم ببینیم مثلا فرد بفهمه که فرد یک عزیزی رو از دست میده خدای نکرده و گریه نمیکنه. در عوض انفاکتوس میکنه. بله. مقدار خیلی بالایی ما داریم کسانی که اصطلاحا تو خودشون میریزن و اون تخلیه رو انجام نمیدن، در حالی که این در مورد خانم ها کمتر هست. خانم ها گریه میکنن، مویه میکنن، زاری میکنن،
برون ریزیشون
میکنن، بعدا بولا میشن به مهموناشون هم میرسن، ولی کسانی که برای پرسا اومدن و این اتفاق مورد تاییده. میخوام اینو ازتون خدمتتون که کلا اون گریه چیز بدی نیست، یک مکانیزم درستی هست که در بدن ما گذاشته شده، در زمان بجاش اگر اتفاق بیفته خوبه، همونطور که خنده خوبه. اتفاقا ما این رو هم داریم، بعضی از افراد نمیخندن. مثلا شما فرض کنید تئاتر و کمدی رفتید، همه دارن میخندن، این عین مثلا مجسمه نشسته، انگار که مثلا اگه بخندم از هیبت من کاسته خواهد شد، و این اشکال داره. یک انسان سالم باید یک عاطفه متناسب داشته باشه. عاطفه متناسب یکی از ویژگی‌هاش اینه که در زمان‌هایی که حالا تراژدی وجود داره، یک داستان غم انگیزی وجود داره، یک قطره اشکی هم بیاد و این نشون دهنده اینه که رقیق القلبه.
بله.
و در زمانی هم که خب یک احساس فرح بخش و حس خوب و شادی بخش وجود داره، لبخندی هم روی لب‌هاش بیاد و این نشون دهنده اینه که این آدم عاطفه‌اش عاطفه درستیه. در غیر صورت میگیم عاطفه صاف. عرض کردم این گفت شما داری با دیوار صحبت میکنی و هیچگونه بازخوری دریافت نمیکنی.
نشانه سلامت روان هم از وقتی هیجانات احساسات سر جای خودش باشه.
احسن.
بله.
دقیقاً اگر که ما عاطفه مناسب و بجا داشته باشیم، میتونی که ویژگی‌های سلامت روان ما هست. ولی اگر عاطفه نامتناسب داشته باشیم، این لباس نامناسب میمونه.
حالا
درست میگه بسونه امسال خیلی زمستون نبود واقعا، ولی همین الان هم مثلا یه وقت شما نگاه میکنید یک نفر مثلا با نیماسیم مثلا توی خیابون داره قدم میزنه، نگاه میگه یعنی چی مثلا تو زمستونه به خاطر حالا حداقل خجالت نمیشه، یعنی فرد داره لباس نامناسب میپوشه. همین تو فصل تابستون مثلا یه نفر پالتو سرش بکنه، چقدر برام عجیبه. بحث خلق و هیجان و رفتار عاطفی هم به همین ترتیب بایستی که در زمان مناسب و به طور درست انجام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم مقدم از توضیحات خوب ارزشمند شما، و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه هستید با برنامه با هم حرف بزنیم. سوال برنامه رو مجددا تکرار میکنم، آیا به نظر شما موقع عصبانیت، خشم، دعوا، بحث کردن، گریه کردن میتونه یک واکنش طبیعی باشه یا خیر؟ خوشحال میشیم تجارب شما رو در این زمینه بشنویم از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 2265-2876. خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت با برنامه با هم حرف بزنیم. میهمان ما در این برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم هستن، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر، من سوال دیگر رو مطرح کنم از محضر شما، و این بار میخوام از اثر عصبانیت بپرسم بر مغزمون، بر بدنمون. توضیح بفرمایید تا سوالات دیگر رو هم طرح کنیم، در خدمتتون هستم.
البته خب اینجا یک رابطه دو سویه وجود داره. اولا که بعد نیست اشاره بکنیم که بین عصبانیت و پرخاشگری فرق هست، و تفاوتی که بینشون هست اینه که در پرخاشگری ما یک قصد، عمد، هدف و نیت برای آسیب رساندن داریم.
درسته.
ولو فرد اگر آسیبی هم نبینه طرف مقابل ما، ولی ما اون قصد رو داشتیم که حالا میخواد آسیب کلامی باشه.
بله.
که حتی مثلا بعضن دیدید میگه که یه چیزی گفتم جزوندمش، یعنی اصلا واقعا این آسیبه تو کلامش مجرد هست که میخواسته آسیب برسونه.
قصد و قرض
داره دقیقا. یا آسیب بدنی باشه، حتی مثلا فرد بفهم